بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهایت الحکمه، استاد سالاری، 17-12-1400، مرحله ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله العارفین. بحث در اقوال درباره جسم بود که این اقوال بیان شد، نوبت رسیده به بررسی اونها. قول اول که منصوب متکلمین بود، از نگاه اونها جسم مرکب شده از اجزایی که اون اجزا قابل تقسیم نیستن، نه به صورت خارجی، نه به صورت وهمی و نه به صورت عقلی، و این اجزا قابل اشاره حسیه هستن. این در حقیقت اون اجزا هم جسم نیستن. این نکته مهم اینه که اون اجزا تشکیل دهنده جسمن. اون اجزایی که چون چرا میگه جسم نیستن؟ چون میگه که قابل تقسیم نیستن، قابل انقسام نیستن، یعنی امتداد ندارن دیگه. اگه چیزی امتداد داشت قابل انقسام هست، ولی وقتی میگن این اجزا قابل انقسام نیستن، یعنی اینا جسم نیستن. جسم شما در حقیقت از چیزهایی تشکیل شده که جسم نیست، که به اون میگن جوهر فرد. یعنی اون اجزا نه جسمن، نه جسمانین، نه عقلین، هیچی از این مواردش کدوم از این موارد نیستن. خب اشکالی که عرضم به خدمت شما علامه میکنه در حقیقت به همینه که چطور شما قائل هستید که جسم که یک امر دارای امتداد هست از یک اجزایی تشکیل شده که اون اجزا امتداد نداره. این میتونیم بگیم اشکال اون شاید اصلیه به این قول باشه. ولی خب علامه متمرکز شدن روی همون اجزا که میخوان اثبات کنن این اجزا قابل تقسیمن. واسه اینکه شما گفتید این اجزا قابل تقسیم نیستن، این حرف درستی نیست. خب چطوری سه تا بیان، سه تا برهان بر این مطلب میارن؟ برهان اول این که این اجزایی که شما میگید، این جزئی که میگید، آیا دارای حجمه یا دارای حجم نیست؟ اگر بگید دارای حجم نیست، که خب چطوری جسمی که خودش دارای سه بعده و حجیمه و حجم داره از یک اموری که حجم ندارن به وجود آمده؟ نمیشه که. همون دیروزم عرض کردیم که نمیشه امتداد از لا امتداد به وجود بیاد. چیزی که هیچ امتدادی ندارد بیاد یک امتدادی رو شکل بده. تقریبا کردیم، گفتیم میلیاردها نقطه کنار هم قرار بگیرن، نقطه فلسفی که امتداد نداره، خط به وجود نمیاد. ازم به خدمتش. خب و اگر بگید اینا حجم دارن، خب اگر بگید حجم دارن، خب یعنی چی؟ یعنی چند طرف ارزم به خدمت شما دارن که بر اساس اونها میتونیم تقسیم کنیم. سلام علیکم. نه کلاس شروع شد. اما القول الاول المنصوب الى المتكلمين، اما قول اول که منصوب به متکلمینه که دو مرتبه بعد اینجا قول رو اشاره میکنن، و هو ان الجسم مرکب من اجزاء لا تتجزا، این که جسم مرکب شده است از اجزایی که اون اجزا قابل تقسیم نیستن اصلا به هیچ وجه، نه خارجن نه وهمن و نه عقلن. برای وهمن یک مثال دیگری هم میتونیم ما بزنیم، مثلا در طبیعیات قدیم قائل بودن به اجسام فلکی و اجسام فلکی رو قابل خرق و التیام نمیدونستن. بله، خرق یعنی شکافتن، التیام یعنی این که چسبیدن. بله، و اون وقت اونها چی قابل انقسام هستن؟ بله، این قابل انقسام وهمی هستن، به صورت خارجی نمیتونیم اونها رو تقسیم بکنیم، چون میگه قابل خرق نیست، نمیتونه بشکافی، دو تیکش بکنی، سه تیکش بکنی، نه از باب ریز بودن. یه وقت از دستگاه روی برای انقسام کار نمیکنه از جهتی که اون خیلی ریزه، اون امتداد شما انقدر ریزه که دستگاه روش کارگر نمیفته، اما یه وقت از انقدر اون لسلابتهی انقدر محکم است و اون ویژگی که برای اجسام فلکی قائل بودن، میگفتن اینا قابل اصلا خرق نمیشه تقسیمش کرد، اونا رو به طورت وهمی میشه تقسیم کرد، در وهمش انسان اونو تصور کنه و تو وهمش تقسیم بکنه. پس این تقسیم وهمی رو هم نسبت به اجسام فلکی میشه پیاده کرد، هم نسبت به اینکه جزئی ریزه با دستگاه نمیتونید شما اون رو تقسیم کنه، اما در وهمتون میتونید تقسیمش کنه. تمر الآلت القطاعة على فواصل الاجزاء، على فواصل الاجزاء، اون آلت برنده مرور میکند بر فاصله اجزا، این اجزا فاصله دارن. وقتی شما مثلا یک کاغذی رو دو نیم میکنی، چیزی رو قطع نمیکنی، نمیبری، یه چیزی رو به دو چیز تقسیم نمیکنی، بین اجزایی با اجزای دیگر فاصله میندازی، یعنی فاصله میندازی، مثل که دو تا آجر کنار هم، بعد این آجر رو از هم چکار میکنی؟ فاصله میندازی. و هی متناهیه، و این اجزا هم متناهیه، تقبل اشارت حسیه، اینا قبول میکنن اشاره حسی، میتونی بشون اشاره بکنی، یا این جز اینجاست، اون اونجاست، بالاست، پایینه، راست، چپ. فقط نکته مهم اینه که این اجزا دیگه خودشون جز نیستن. جز چی از نظر اینها؟ چیزیست که از این اجزا تشکیل یافته. ففیهه، در این قول این اشکال است، ان الجزء المفروض، جزء مفروض، ان کان ذا حجم، اگه دارای حجم، کان له جانب غیر جانب بالضروره، برای او جانبی هست، یک سمتی هست غیر از سمت دیگر به ضروره. الان این میز حجم داره، خب میگه این یه طرفش، این یه طرفش، همین تقسیمه دیگه، این تقسیم وهمی میتونه باشه دیگه، این حجم داره، این یه طرف اینجا داره، یه طرف اینجا داره، یه طرف اینجا داره، یه طرف اینجا داره، همین میشه تقسیم کردن دیگه، تقسیم که چیزی شاخ و دمدار نیست که، همینه. پس این خوش قابلیت، اگه بگید حجم داره به حسب همون جوانبی که داره، شما میتونید تقسیمش کنید. خب بله، فیجری فی هل انقسام العقلی، پس جاری میشه در اون انقسام عقلی، یعنی حالا برصد هم انقسام وهمی و خارجی نشه، بالاخره عقل میگه این فضل یه جانب داره، دو جانب و اینها، حجم امتداد خلاصه، و هر چیزی که امتداد داره از نظر عقل حکم کلیش اینی که قابل انقسام است الی بی‌نهایت. و الا لم یکن تقسیمه خارجن ولا وهم، اگرچه ممکن نباشد تقسیمش به طور خارجی و وهمی، لنهایت صغری، به خاطر نهایت اون کوچکیش. گفتم قبلا این یه نکته است، اینکه قابل تقسیم نباشه به طور خارجی، یکیش کوچکی، یکیش همون صلابت هست، او که این خود تو عبارت علامه هم اشاره شده بود، صلابت، صلبتون، صغارون، صلبت. و این لم یکون حجم، و این لم یکون لهو حجمون، اگر برای اون جز حجم نباشد، امتنع ان یحصل من اجتماعه مع غیره جسمون زو حجمن، محال از حاصل بشه از اجتماع این جز با غیر این جز یک جسمی که دارای حجمه، این که خودش امتداد نداره چطور بیادی امر دارای امتدادی به نام جسم از او به وجود بیاد. خب این یک بیان و یک برهان. برهان دیگه اینه که میگه ما دو جزء از این اجزایی را که شما میگید قابل تقسیم نیستن، اینها را چکار میکنیم؟ کنار هم قرار میدیم، کنار هم قرار میدیم. ازم به خدمت شما نه ببخشید کنار هم نه، حالا دو تا از این اجزا رو میگه شما در اون برهان سومه، دو تا جز رو شما در نظر بگید، ما یه جزئی رو بین اینها قرار میدیم. از همین اجزایی که میگید لا یتجزا هست، یک جزئی رو بین این دو تا جز قرار میدیم. خب سوال میکنیم این جزئی که بین این دو جز قرار گرفت، آیا تونست بین اینا فاصله برقرار کنه، اینا دیگه با هم تماسی نداشته باشن، ارتباطی نداشته باشن؟ اگر این فرض رو بپذیرید معناش چیه؟ معناش اینه که عرضم به خدمت شما این جزئی که در وسط قرار گرفته، این جزئی که در وسط قرار گرفته، این دارای دو تا جهت، دو تا سمت هست، دو تا سمت هست که عرضم به خدمت شما تونسته بین اینا چکار کنه؟ فاصله بندازه که اینا با هم برخورد نکنن، لذا قابل انقسام هست. و اگر شما بگید نه این نه اینا درسته یه جزئی آمده وسط قرار گرفته، اما این نه اینا هنوزم به هم تماس دارن، اون دو جز، اون دو جز هنوز با هم تماس دارن، برخورد دارن، خب معناش چیه؟ معناش اینی که تو وسط قرار گرفته این یعنی هیچی دیگه، یعنی این تو وسط باشه یا نباشه اثری نداره، این قابل پذیرشه. فرض کردیم یه جزئی وسط دو جز واقع شده، اما بین اونا فاصله ایجاد نکرده، یعنی بودن و نبودن این برابره. میشه آدم در نظر بگیره که این جز چه در وسط قرار بگیره چه در وسط قرار نگیره، این هیچ دو تا برابر باشه؟ قابل پذیرش نیست. و ایضا لنفرض جزء ان لا یتجزا بین جزئین کذلک، ما فرض میکنیم یک جزء لا یتجزا را بین چی؟ بین دو جزئی هم که اونها هم لا یتجزا باشن، یه جزئی که قابل تقسیم نیست قرار بگیرد بین دو تا جزئی که اونها قابل تقسیم نیستن، یعنی هر سه تا قابل تقسیم نیستن. فان کان یحجز عن مماثلت طرفین، اگر این جزئی که وسط اون دو جز قرار گرفته این مانع می شود از تماس اون دو طرف، اون دو جز، این دیگه مانع می شود که اونا با هم تماس داشته باشن، خب این در چه صورت امکان داره؟ در صورت این وسطی یه امتدادی داشته باشه که بتونه فاصله بین اونها ایجاد بکنه، و اگر امتداد داره پس باید قابل تقسیم باشه، پس حلف شد در این که گفتید که قابل تقسیم نیست. خب فان کان اون جزئی که در وسط قرار گرفته یحجز و مانع می شود از تماس اون دو طرف، انقسمه، اونی که تو وسط قرار گرفته چی؟ اون تقسیم می شود. فان کل من الطرفین یلقی منه غیر ما یلقا، بله یلقا منه غیر ما یلقا الاخر، چون این که مبید فاصله ایجاد میکنه، فاصله مبتنی بر اینه که این هر طرفش با یک جز تماس دارد، یک طرفش با این جز، یک طرفش با اون جز، با این فرضه که میتونه این فاصله ایجاد کنه. تا میگید یک طرف با این تماس داره، یک طرف با اون، همین تقسیمه دیگه. فَإِنَّ كُلَّم مِنَ الطَّرَفَ، این هر کدوم از دو طرف اون جزئی که وسط قرار گرفته، بله یلقا برخورد میکند، منهو برخورد میکند اون طرفین، کلا من الطرفین، این یلقا رو میتونیم چی بگیریم؟ عرضم به خدمت شما صفت یا حال از اون طرفین، بله نه اون غیره خبر این است، میگه کلا من الطرفین، هر کدوم از اون دو طرفی که یلقا برخورد میکند منه از اون جزء با اون اجزا. حالا منه رو میتونیم بزنیم عرضم به خدمت شما به اون کل من اون جزئین دیگر، کل من جزئی
یلقا خبر باشه درست میشه.
بله
یلقا خبر باشه درست میشه.
یلقا
این کل من الطرفین یلقا منه غیر ما یلقاه الاخر. یه هر کدوم از طرفین اینطوری هم که برخورد میکنه با یک طرف از او غیر چیزی که برخورد میکنه با طرف دیگر.
خب چرا اونجوری ما معنا بکنیم؟ این معنا اینجوری روانتره. هر کدوم نه یلقا میتونه حال باشه، از صفت باشه، صفت صفت طرفین چون الف لام داره میتونه صفتش باشه. هر کدوم از اون طرفین که یلقا برخورد میکند عرضم به خدمت شما منه و از اون جز غیر از ما یلقاه الاخر با اون و غیر از اون طرفی است که با او دیگری برخورد میکند. اینجوری باشه بخاطر میگه این در حقیقت شما میگید این فاصله انداخته، یعنی این باید دو طرف داشته باشه، یه طرفش با این جز برخورد بکنه یه طرفش با او. اگه اینجوری در نظر بگیریم میتونه به این فاصله بیاندازه. خب پس همین شد تقسیم دیگه، یه طرف دو طرف. و این لم یحجز ان مماسته ها، اگر مانع نشد از برخورد اونها، استوا وجود الوسط و عدم و استوا وجود الوسط و عدم و اون وقت این وجود این وسط و عدم این وسط برابره. این وسطه نبود، اینا با هم تماس داشتن، برخورد داشتن، الان هم که باز آمده اینا با هم هنوز هم برخورد دارن. بس این هیچ کار است دیگه، میتونیم بپذیریم این هیچ نقشی نداره، هیچ اثری نداره. و مثله کل وسط نفذ. حالا ما یک دونه جز رو وسط در نظر گرفتیم، حالا شما دو تا در نظر بگیر، سه تا در نظر بگیر، چهار تا در نظر بگیر، 10 تا، 20 تا، 1 میلیارد، فرقی نمی کنه. اگر اینها لا یتجزا هستن، قابل تقسیم نیستن، همین حرفا مطرح میشه که این بود و نبودش باید برابر باشه. اگر میگید که یعنی شما یک بین این دو جز 1 میلیارد جز هم باشه، وقتی این اجزا قابل تقسیم زمین امتداد ندارن، یعنی او دوتا هنوز هم به هم برخورد باید داشته باشن، یعنی بود و نبود اینا برابر باید بشه. و مثل هو و مثل این وسط هست کل وسط مفروض، هر وسط مفروضی. حالا هر وسط مفروضی یعنی به اعتبار تعداد، یعنی دو وسط، سه وسط، 10 وسط هم تو در نظر بگید پر. فلم یحجب شیئون شیئا، دیگه اصلا هیچ چیزی حاجز و مانع چیز دیگری نمیشه. شما دیوار چین هم که درست بکنی این دیگه حاجز و مانع نیست ازم به خدمت شما. و هو ضروری البطلان، این ضروری البطلانه واقعا، 1 میلیارد جز قرار بگیره ولی هیچ فاصله هم ایجاد نکنه، این نمیتونیم بپذیریم.
این فرض اولش من نفهمیدم که میگه امکان یحجز عن مماسات طرفین این قسم وجب.
خب چه در چه صورت این میتونه این مانع باشه؟ در صورتی که خیلی خیلی ساده تر و فارسی در کنید، در صورتی که یه امتداد این داشته باشه، میگه طرفین این، در صورتی که این یه طرف، میگه بیان علامه اینه، میگه این در صورتی میتونه حاجز باشد، مانع باشه، تا یه طرفش با این جز ملاقات بکنه، یه طرفش با اون جز. اون وقت میگه پس به اینا فاصله شد، پس این یه طرفش با این جز، پس این یه جز برای این، یه طرفش با اون، پس دو جز داره، دو جز شد، پس قابل تقسیم شد. چون ما تقسیم که اینجا میگیم دیگه مطلق در تقسیم، مطلق تقسیمه دیگه، تقسیم خارجی که مد نظرمون نیست، هر گونه تقسیمی ولو وهمی ولو عقلی. خب بیان سوم اینه، بیان سوم اینه که میگه شما دو تا از این
اشکالات متعدد اینها.
بله اینجا اشکال در حقیقت به چیه؟ این به یه نقطه متمرکز شده اشکالات. اون چیه؟ اون همین، اینا حرفشون چی بود؟ گفتن جسم
از اجزاء لا یتجزا، از اجزایی که قابل انقسام نیستن تشکیل شده. حالا داره همین جزئی که قابل انقسام نباشه رو داره چیکار میکنه؟ اینه به بیانات مختلف، به براهین مختلف میخواد بگه محاله. و خودش هم در ادامه میگه بیش از این سه تا برهانی که ما آوردیم براهین اقامه کردن، تا 13 برهان اقامه کردن که جزء لا یتجزا ما نمیتونیم داشته باشیم. حالا علامه سه تاشو گفته. بیان سومی که میگه دو تا جزء رو شما کنار هم قرار بدید، کنار هم، بعد یک جزئی رو تو همون قسمت برخورد اینا، تو نقطه برخورد بالای اینا قرار بدید. به این صورت پس دو تا جزء کنار هم با هم در تماس و برخورد، تو محل تلاقی اینها بالا، در بالا چی قرار بدیم؟ یک جزئی قرار بدیم. اون وقت اینجا حالتهای مختلف هست که برخی از محشین بزرگوار گفتن خلاصه 10 فرض هست. علامه 10 فرض رو نگفت، علامه یک به تو 3 تا فرض رو گفته. میگیم خب اونی که اون بالا قرار گرفت، اون جزئی که بالا قرار گرفت، اون چند حالت در موردش متصرف است. یکی این که به تمامه با هر دوتایی از این اجزاء پایین چی داشته باشه؟
ملاقات
داشته باشه، برخورد داشته. حالا به تمامه یا بعضش، یعنی بعض از اون جزء بالایی با هر دو جزء برخورد داشته باشه، یا کلش با هر دو جزء برخورد داشته باشه. این یه حالته. خب این حالت اگه باشه چه اتفاقی میفته؟ اون جزء بالایی هم فرض کنید که لایتجزا هستا، این تمام این اجزایی که ما در نظر گرفتیم لایتجزا، اون جزء بالایی میگه با هر دو جزء برخورد کرده. این معناش چیه؟ معناش اینه که اون جزء بالایی دو قسمت داره. یه قسمت، حالا چه کلش رو ما در نظر بگیرید، اگه کلش بخوای بگیرید، یعنی اون جزء بالایی دو قسمته، یه قسمتش با این جزء، یه قسمتش با اون جزء، پس اون بالایی تقسیم شد. اگر بگید که بعض او با هر دوی اینا چیه؟ برخورد کرده، باز اون بالایی چی شد؟ قابل تقسیم شد، به سه قسمت، به سه تقسیم، سه قسمت تقسیم میشه. یه قسمتش که اصلا برخورد نداره، این یه قسمت، یه قسمتش هم که برخورد داره با دو قسمت میشه. اون قسمتیش که ملاقات دارد با این دو تا جزء پایینی همون دو قسمت میشه، یه قسمتیش با این جزء برخورد داره، قسمتش با اون جزء، پس با اون خلف شد در چی؟ در تجزیه. خب حالا
نزدش کنم فرمودید
چی؟
به کل
دوتاشون. خب اون الان ادامه میگم، اون تو ادامه هردم به خدمت شما میگم. خب این حالا میتونیم نسبت به اونها هم همین حرف رو بزنیم، یعنی بگیم این هردم به خدمت شما، این جزئی که بالا هست به تمامه با تمام هر کدوم از اونها برخورد بکنه. خب این فقط لازمش انقسام در همون جزء بالاییه، که جزء بالایی چی میشه؟ دو قسم میشه، قسمتش با این جزء برخورد داره، قسمتش با اون.
همش با هر دوش داره.
بله؟
همش با اولی و همش هم با دومی برخورد داره.
نه، میگم همه این با همه اون دوتا برخورد داره. خب این دو قسمت میشه دیگه، قسمتش با این، قسمتش با اون.
همش
میشه. نه همش برخورد. نه این همش منظور اینه ها، همش منظور اینه که یعنی یک هیچ قسمتش بدون ملاقات نیست، یعنی که نه اینکه به تمامه این بیاد با این برخورد کنه و به تمامه با اون برخورد بکنه. این فرض و فرضای علامه این مطالب نیست. این به کلهی، یعنی تمام این برخورد داشته باشه. ولی خب میگید این بالایی به تمامه با تمامه این جزای پایینی برخورد داره، یعنی از این جزای پایینی چیزی باقی نمیمونه که ملاقات نداشته باشه. خب این معناش چیه؟ معنا جزء بالایی دو قسمت میشه. تو این فرد جزء بالایی فقط تقسیم میشه. یه قسمتش با این جزء پایینی مثلا الف برخورد داره، یه قسمتش با اون جزء پایینی ب برخورد. اگرم بگید که بعض اون در حقیقت بعض اون جزء بالایی برخورد داره با تمام دو جزء پایینی، خب بازم اجزاء پایینی تقسیم نمیشه چون فرضیه تمامشون برخورد داره. اونجا باز جزء بالایی فقط تقسیم میشه اون، ولی به چه قسمی؟ به سه قسم تقسیم میشه. یه قسمتی که اصلا برخورد ندارد با هیچی و یه قسمتی که برخورد داره به دو قسم تقسیم میشه، قسمتیش با این جزء پایینی، قسمتی با آن جزء پایینی. این یه حالت. یه حالت دیگه اینه که اون جزء بالایی حالا تمامش یا بعضش با بعض هر دو برخورد بکنه. خب این چه اتفاقی میفته؟ این در حقیقت هر ستا تقسیم میشه. بالایی چجوری تقسیم میشه؟ میگیم به این صورت که خب وقتی بگید با هر دو، با بعضی از هر دو چی شده؟ ملاقات کرد. خب از یه قسمش با این، یه قسمش با اون. اگر بگید تمام بالایی با بعضی از این و بعضی از اون تقسیم پیدا کرده، بالایی دو قسم میشه، قسمتش با این، قسمتش با اون. پایینی ها هم هر کدوم دو قسم میشه، قسمتیشون که مورد ملاقات قرار گرفته، قسمتشون که مورد ملاقات قرار نگرفته، هر به تقسیم میشه. خب اگرم مثلا لحاظ بکنید که یه فرد دیگر میشه در نظر بگید اون بالاییه کلش، یا بله برخی دیگر من نمیگم، یه تکراره دیگه، تکرارم بخوای بکنید، باز من اون فرد بعض اون رو دیگه بگیم با بعض هر کدوم، خب اونم دیگه روشنه دیگه، و یه تکرار یه مسئله رو میکنی اون خودش گیج کننده. فرض سوم اینه که حالا کل بالایی یا بعض بالایی فقط با یکی از این پایینی ها برخورد بکنه، اونم حالا یا با کل پایینی یا با بعضش، این فرض درستی نیست. چرا؟ چون شما گفتید بالایی رو کجا قرار میدی؟ قشنگ تو اون نقطه تلاقی، یعنی این نسبتش با هر دو چیه؟ برابره. وقتی نسبت با هر دو برابره، چطور شده با یکی برخورد کرده با یکی برخورد نکرده؟ لذا این فرضم خب پس این میبینیم تمام فروض درست نیست. اگه تمام فروض درست نیست، ازم به خدمت شما دیگه جزء لا یتجزا نداریم. خب البته میگن که همه فروض علامه مورد بررسی قرار نداده.
نظرم این فرق علامه رو من باز مطرح نکرده، یعنی ظهور لفظ به نظرم یه انلقه یا به کلگی کل لکلگی
بله،
اون جزء بالایی به تمامی با تمام دوتای پایینی ملاقات کنه، تو کنن منظورش اینه که به تمامش با اولی، به تمامش هم با دومی.
خب وقت چجوری تقسیم میشه اون وقت؟ میگه قسمت یه قسمتش با این، یه قسمتش با اون. چرا؟ تو ادامه
با اولی
نه، ادامه یه عبارت حالا بخونیم، عبارتو
ادامهش میگه تجزده دیگه، میگه انلقیه،
حالا ادامه بخونیم، الان بخونیم. و ایزن لیفرز جزء لا یتجزا، باید همچنین فرض باید بشه. حالا از ما هر دوش میشه، بالا اون عبارت قبلی از ما لنفرز بود، حالا اینجا چیزه به صورت صیغه اوله، لیفرز فرض باید بشه، جزء لا یتجزا، یه جزء لا یتجزایی فوق جزء این کذاله، بالای دو جزئی که اونام دو جزء هم لایت اجزا باشن، قابل تقسیم نباشن. و علا ملتقاهما کجا قرار بگیره؟ دقیقا روی نقطه برخورد اونها قرار بگیره. یعنی
خود همین ملتقا دیدن برای دو تا پایینی نکنه لایت اجزا
باشن، این که اینا برخورد دارن اینجا قشن که این نقطه تلاقی که نسبتش به هر دو چی بشه؟ مساوی باشه. فئن لقیه، حالا اون که فوقه، برخورد بکنه به کلهی او به بعضهی کل کلیه ما، به تمامش یا به بعضش با هر دوی اونها برخورد. بله با کل هر دوی اونها. خب تجزا اگه این فرض رو بگیرید، تجزا کدوم؟ تجزا فوق. و این لقیه، خب چطوری تجزا؟ تجوری تجزا. خب اونجا که شما تصور کردید بله لا یه تجزا، اما ما بودید این به کلهی برخورد می کند یعنی چی؟ یعنی هیچیش این در برابر اونجا که میگه بعضش برخورد می کنه. بعضش برخورد یعنی بعضش بیکار است. توجه دارید؟ مثلا من دستم رو ببین، این قسمت دستم رو گذاشتم رو میز، این قسمت دست من که رو میز نیست این بیکار است. اینجا من به بعض دستم برخورد دارم با میز، اما اینجا که تمام دستم رو بگذارم ارزم به خدمت شما رو میز، اینجا به تمام دستم من برخورد دارم. حالا شما در نظر بگیرید اون دو تا، این همینجا که دست من هست اون چیه؟ اون دو تا جز قرار داره. الان من به تمام، ببین به تمام، به کل دستم با کل اونها ملاقات دارم.
اینجا گفت نقطه تلاقی رو ما،
بله
شعر نقطه تلاقی باشه،
شعر شعر نقطه تلاقی باشه.
خب
هر دو کامل باشه
چطور؟ کل این
شما
شب
اینا هم اینا فرض اینه که لایت تجزا هستن، وقتی لایت تجزا هستن تمام اینا قابل فرضه. شما میدونی چی ایشوش، شما میدونی چی رو فرض کردی؟ پایینی ها رو چی داره امتداد فرض کردی؟ خب این تو نقطه تلاقی است، اونا امتداد دارن به اون سمت میره، اون به اون سمت میره، چجوری اون تو نقطه تلاقی چجوری؟ خب اینا لایت تجزا هستن.
فرض یعنی من نقطه تلاقی دارم، دست من رو نقطه تلاقی به جفتشون برخورد.
الان کل نقطه تلاقی نیست.
نه ببین نقطه ترو نقطه تلاقی قرار داره علی ملتقاهما. نه اون اون فرض
دست دو تای
اینا. نه
آره
شما میگم شما
ولی من
لایتجزا باید در نظر، وقتی لایتجزا بشه اون میتونه تو نقطه تلاقی جزء تو امتداد نداره دیگه، میتونه در همون نقطه تلاقی جز باشد، هیچ مشکلی نداره. خاله قابل تصور نیست اون دیگه، برو از اونا بپرس که این چه فرضا رو کردن. از نظر من فیلسوف کار این کارا من ندارم. خب حالا این به کلهی اونجا که شما تصویر میفرمایید نیست، این به کله یعنی این کلش با این کل اینا برخورد داره. خب برخورد داره، خب میگیم ببین این یه قسمتش با اون جزء پایینی، یه قسمتش با این، پس تقسیم شد. و اگر بعضش برخورد داره میگیم ببین یه قسمت که اصلا برخورد نکرده، خب این قسمت چیه که برخورد کرده؟ خودشی دو قسمت. اما اونا دیگه تقسیم نمیشون. چرا؟ اونجا به کلشون محل ملاقاتن دیگه، نمیتونیم اونا رو تقسیم بکنیم. اونا فعلا تو این فرض اونا قابل تقسیم نمیشه. اینجا فقط چی تقسیم میشه؟ تجزا اون جزئی که در فوق قرار داره. و ان لقیا به کلهی کل احدهما فقط. خب اگر ملاقات بکند اونی که بالا هست با کلش، با کل یکی از اینها، خب این دیگه فلیس علی ملتقا، علی ملتقا، این دیگه روی اون نقطه تلاقی نیست، چون لازمه یکی در نقطه تلاقی باشد اینه که نسبتش به هر دو برابره. اگه با این برخورد داره باید به اونم برخورد کنه. وقت فور زعلی در حالی که ما فرض کردیم اینه ما کجا گذاشتیم؟ روی نقطه تلاقی گذاشتیم. خب و ان لغی به کلهی او به بعضهی من کل منهما شیئا، اگر در نظر بگیرید این ملاقات کند نقطه بالایی، جزء بالایی با کلش یا با بعضش، من کل من هما شیا، از هر کدوم از اون اجزاء پایینی با قسمتی، اون وقت چی میشه؟ انقسم و انقسما، هم اون نقطه اون جزء بالایی تقسیم میشه به همون بیان، یا به دو قسم یا به سه قسم. اگر بگید تمامهی به تمامهی و به کلهی ملاقات داره، دو قسم میشه، یه قسمتش با این جزء یه قسمتش با اون جزء. و اگر بگید به بعضهی سه قسم میشه، یک قسمتش برخورد نکرده و اون قسمتش که برخورد کرده دو قسم میشه. و انقسما اون دوتا چراشون یک قسمتشون برخورد کرد یک قسمتشون برخورد نکرد. خب وقت بله انقسما و انقسما جمیعا وقت اورد بله اوردو وارد کردن فی بطلان الجزء الذی لا یتجزا وجوها من البراهین و هی کثیره مذکوره فی کتبه. خلاصه ایراد کردن در بطلان و محال بودن جزئی که قابل تجزیه و تقسیم نیست وجوهی از براهین رو که خیلی زیاده، 13 برهان من میخوندم که اوردن، اینا در کتاباشون ذکر شده. بله. خب قول دوم قول نظام بود که همه حرفاش حرفای اینها ازم به خدمت شما مثل متکلمین بود، یعنی میگفت جز چیه؟ جز یه چیزیه از یه اجزایی تشکیل شده که اینجا جز گفتیم اون اجزا جز نیستن، جز اون چیزی که از این اجزا تشکیل شده و اون اجزا خلاصه قابل تجزیه نیستن، لا وهمن و لا خارجن و لا وهمن و لا عقلن، و فرقش فقط با متکلمی متکلمی گفتن اونا بودن متناهیان، اینشون میگه غیر متناهیان، لذا علاوه بر اون اشکالاتی که به متکلمین کردن یه اشکالم به ایشون میکنیم، میگیم این جسم محدود و محصوره، اون اجزایی که شما میگی آیا دارای حجمن یا بی حجمن؟ اگه بی حجمن که باز همون اشکال هست که یک امتدادی چطور از لا امتداد به وجود اومده، یک حجمی چطور از اجزایی که حجم ندارن به وجود اومده، و اگر بگید حجم داره، خب وقتی بی نهایت اجزاء دارای امتداد هست، یعنی یک امتداد بی نهایتی داریم، یک حجم بی نهایت باید داشته باشیم، در حالی که یک حجم محدود و محصور ما داریم. این یه اشکالیست که اضافه بر سازمان، چون ایشون قائل شد به اجزای نامتناهی بیشون
میشه غیر متناهی فرض کرد.
بله
میشه غیر متناهی فرض کرد
بالفعل، ایشون بالفعل ها میشه میشه
غیر متناهی عددی،
نه اونم بالفعل نیست،
بین دو تا خط شما میتونید بی نهایت جز فرض کنید،
فرض بکنیم اون میشه اجزاء بالقوه، ما که میگیم میگیم نه نه عنایت نکرد،
ممکنه بی نهایت جز باشه،
نه نه
قیامت هم به شما تمام
عنایت نکرد، خط را یه امتداد پیوسته است، خب اجزاء بالفعل نداره، اجزاءش بالقوه است، میگید این تا بی نهایت قابل تقسیمه، نه اجزاء بالفعل نداره، اما اینا چی میگن؟ اینا میگن اجزای بالفعل، یعنی جدا جدا از هم
ممکنه
دیگه، مثلا
تا قیامت بهش پوره تمام
نمیشه، نه نه خب
اجزای
نه نه شما فرض داری میکنی، شما داری فرض میکنی، نه شما چی رو داری فرض
بین دو تا نقطه
محدود، بله
بی نهایت
اجزای بالقوه، بله فرض
بی نهایت عددی،
یعنی تا بی نهایت
تمام نمیشه،
بی نهایت عددی شما داره اجزای بالقوه فرض، اجزای بالفعل
باشه دیگه، الان موجود باشه
خب موجود نمیشه دیگه،
نمیشه
دیگه، اجزای شما میگید اجزای بالفعل داری که اینها عرضم به خدمت شما
که بشمار اجزایی،
بله
کسی نمیده اجزایی رو بشماره که،
نه
میگم هست
اجزای بالقوه در اون هست، نه بالفعل، نه بالفعل نیست، بالفعل نیست ازم به خدمت شد،
دلیل بر اثباتش ندارم،
حالا دارم میگیم دیگه، شما میگید من بی نهایت امتداد، بی نهایت
بی نهایت ببینیم من اگه هر چی بشموری تمام نمیشه یه قابل،
نه ببینیم بی نهایت امتداد کنار هم قرار گرفتن، بی نهایت این یک نشون یک امتداد بی نهایتی دارید، یعنی بی نهایت مثال برای شما بودم برنج چقدره مثلا، حالا این برنج میخوام مثال تقریب بکنم، شما بی نهایت این برنج ها رو کمتر ردیف کنید کنار هم، یا همون ذره همین ذره ریز بی نهایت این ذره ها رو کنار هم ردیف بکن، چخ به دست میاد یک امتداد بی نهایت
فلسفی فرض.
بله؟
بی نهایت فلسفی فرض.
پس بی نهایت چی؟ بی نهایت من غیر فلسفی هم داریم؟
بی نهایت اون
قبلا داشت، بی نهایت لایقفی. بی نهایت لایقفی یعنی چی؟ همینه دیگه. الان ما الان صحبت ما با شما همینه، ما صحبت از بی نهایت بالفعل میکنیم. بی نهایت لایقفی یعنی چی؟ یعنی عدد میگن بی نهایت لایقفی یعنی چی؟ یعنی بالفعل الان ما بی نهایت عدد نداریم، اما این عدد میتونه هر چی هی بشماری هی داره ادامه
داره.
ولی بالفعل ما عدد بالفعل عدد بینای عدد نداریم، ما بالفعل نداریم، ولی هر چی شما بشماری بله ادامه داره. این امتدادی هم که پیوسته هست اینا رو میگن اجزاء بالقوه دارد، میگن امتداد اجزایش بالقوه، یعنی این از اجزاء بالفعل تشکیل نشده، وگرنه اگر از اجزاء بالفعل دیگه امتداد نیست که. این خط رو شما نده، شما این یه خط یک متری رو میگی چی؟ از بی نهایت اجزاء بالفعل. خب پس خط یک متری نداره که، اگه این آدم واقعا جزء بالفعلن یعنی جدا جدا دیگه، شما خط یک متری ندارید. ولی خط یک متری که پیوسته و یک پارچه، این تا بی نهایت قابل تقسیمه، ولی اجزای الان بالقوه. ولی اینا این حرفا رو نمیزنن، اینا میگن بالفعل ما اجزایی داریم، اینا کنار همن، بینشون هم فاصله هست، قیچی که میکنید از این فاصله ها قیچی شما عبور میکنه، فقط اینا رو با هم قهر میده، از هم جدا میکنه، از هم دور میکنه. این میشه بی نهایت بالفعل. بله بی نهایت بالفعل. خب وقت یعنی یه نشیبایی اینا میگن همه یکی داره حجمه، خب باید جسم شما بی نهایت امتداد داشته باشه، به این ممکن نیست. و اما قول ثانی المنصوب و الى النظام، قول دوم که منصوب به نظام هست چیه؟ با هو ان الجسم مرکب من اجزاء لا تتجزا غیر متناهیه. اون اینی که جسم مرکب از اجزایی که قابل تقسیم نیست و بی نهایت از اون اجزا، متکلمین گفتن متناهیه، ایشون میگه غیر متناهیه. فیرد و علیه ما یرد و علی القول الاول، هر چی که تو قول اول گفتیم ایرادی که گفتیم برای اینا هم همون ایرادا وارده است.
اجزای بالفعل خیلی سخیفه خواستم بگم،
نه نه مضافا مضافا الا ان عدم تناهی الاجزا علا تقدیر کونها زواد حجمن یوجب کون الجسم متکون من اجتماعها غیر متناهی الحجم به ضروره و ضرورت و تصاوب. مضافاً برای این اشکال جدیدم به این جون میشه، چون یک نکته جدیدی داشت، این که نامتناهی بودن اجزا بر فرض این که اون اجزا دارای حجم باشن، و اگر بگید دارای حجم نیستن که باز اون اشکال مطرح میشه که از لا امتداد امتداد به وجود نمی آید. این موجب می شود اون جسمی که به وجود اومده از اجتماع اون اجزا، اون به حسب حجم نامتناهی باشد و ضرورت بل بداهه این محاله. چرا بله؟ چون این ما می بینیم این یه جسم محصوریه، محصوره. و القول الثالث المنصوب الى زیمقراطی و هو ان الجسم مرکب من اجزاء صغار، این اجزاء صغار صلبتون، این تو همون اتمی است که شما توی بحث‌های شیمی و فیزیک میگید، تو فلسفه از اون اینجور تعبیر میکردن، اجزاء کوچک و صلبه، یعنی خیلی سخت که ایشون میگفت که همون حرفایی که شما الان مثلا الان که این حرفا دارن دیگه نقدش کردن، ولی خب قبلا اینجوری میگفتن که اتم قابل تجزیه نیست، اتم ها هم عرضم به خدمت شما تفاعل اون ایشون داشت، این زیمقراطیس اینجوری میگه اتم ها تفاوتشون به چیه؟ به شکل و اندازه است، اما عناصر چجوری به وجود میاد، عنصر ها چجوری به وجود میان، اونو همه حرف میزنه. آرایش اتم ها، آرایش های گوناگون اتم ها چی درست میکنه؟ عناصر های مختلف رو به وجود میاره. خب مرکب است از اجزاء صغار سختی که لا تتجزا خارجن، اینا قابل تقسیم نیستن خارجه و این جاز اگه چه ممکن است که انت تجزا تقسیم بشن وهمن و عقلن، در وهم و عقل قابل تقسیم هستن.
اینکه میگه خارجن تقسیم نمیشن، ما تا الان نتونستیم وزش اینه که محاله که خارجن بشن،
ظاهرش اینه که محاله دیگه. اونجا بگه به این جاز، اینجا در برابر اون محال میتونسته دیگه. حالا دیگه تو زمان ایشون اون حال اصلا کلن آیا این یک بحث فلسفیست یا یک بحث فیزیکی و طبیعی است؟ این اصلا بحث اینا حرفا اصلا هیچ کدوم بحث فلسفی نیست. شما فقط نهایتا این یه اصل موضوعی، شما فیلسوف از فلسفه و فیزیک بگیر، از علم علوم طبیعی و فیزیک بگیر، بیا روش بحث طبیعی بکن. بحثای اقوالی که اینجا هست که فلسفی باشه چند قوله، اون قوله شیخ اشراق است، قول افلاطون است، قول ارسطو است، اونا بحثای فلسفه. این بحث من، آقا من فیلسوف جسم رو تعریف کردم، جوهران زو ابعادن ثلاثه، اون دیگه حالا این جوهران زو ابعادن ثلاثه مصداقش چیست؟ آیا همین جسم محسوسه؟ من چه میتونم بدون فیزیکدان چی میگه؟ او که هست که میتونه اینا رو تجربه بکنه با دستگاه، ببینه آیا بله واقعا این خطای حس به این که من محسوسا دارم متصل و پیوسته به یک پارچه میبینم، آیا این خطای دید هست یا نیست؟ او یا جسم من، جسمی که من میگم همون اتمه، یا جسمی که من میگم اون پروتونه، جسمی که من میگم اون الکترونه، اون نوترونه، اون ذره بنیادینه، هر کدوم باشه. من اگه میگم جسم مرکب از ماده و صورت است، خب اگر همین یا اون مصداقش، هر چه مصداق جسم باشه، شما فیزیکدان هر چه رو مصداق جسم میدونی من همون رو میگم. شما میگه این اتصال نداره، اون اتمه مثلا، خب اون اتم میگم من مرکب من صورت و هیولا، هر چی رو شما، اون بحث فلسفی. فقط من اون اصل موضوع از شمای فیزیکدان میگیرم. لذا اگر این الان برخی فیلسوفانی از اینجور حرفا زدن، به تعبیر برخی از شارحین، اونا در حرف فلسفیشون اشکال بهشون وارد نیست، تو حرف فیزیکیشون اشکال هست که این حرفی که شما میزنید در فیزیک درست. خب اینجا علامه همین نکته که الان من گفتم اشاره میکنه، میگه خب اگه شما میگید قبول دارید که این اجزا، این جسم محسوس ما داریم، میگید این از اجزایی تشکیل شده که قابل تقسیم هست، حالا اگرچه قابل تقسیم هست وهمن و عقلن، هرچند خارجن قابل تقسیم نیست، تا گفتید وهمن و عقلن قابل تقسیم هست، این نشه یعنی دارای امتداده، نمیشه که امتداد نداشته باشه و قابل تقسیم. پس این اجزای ریز که اسمش شما اتم، اون زمان اتم، این اتم ها اینا چیان؟ زو ابعاد ثلاثه اعتبار، اونا جسم هن. اون وقت این جسم محسوس ما با چی در نظر بگیری؟ آیا این اجسام ریز 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 اینا کنار هم قرار گرفتن، یه چیز جدیدی به وجود اومده که این علم، یا این مثل همون لشکر میشه که از سربازها به وجود آمدن، این اتم ها که کنار هم قرار گرفتن، آیا یک امر جدیدی با خاصیت جدیدی به وجود اومده، مرکب حقیقی؟ خب میگیم ما دو تا جسم داریم، جسمون مفرد و جسمون مرکب، اون ریز ریز ریزا جسمون مفرد، اون کل جسمون مرکب. و اگر بگید نه اینا کنار هم هم، مثل یه لشکری کنار هم هم و با هم میرند و با هم میاند، و میگیم خب اینا چی؟ پس اینا ما فقط یه چیز داریم، جسم همون مفرده، همون جسم مفرد، همون اجزا، همون جزء، همون مفرد، همون جزء، بقیه اون دیگه اعتباریست دیگه، اونا ترکیبون اعتباریون، هیچی به درد بحث فلسفی نمیخوره. من تمام بحثا متمرکز میکنم رو همون جزء، میگم اون مرکب من صورت و مادت، و فیه ان هذه الاجزاء لا محاله جواهر و ذوات و حجم. در این قول اینه که این اجزاء ناچارن اینا جواهرند و دارای حجم. چرا میگید؟ از همون جا که شما گفتید اینا قابل تقسیم وهمی و عقلی هستند، پس امتداد دارن، پس و ابعاد ثلاثه هستن، فتکون اجساما ذوات بله اجسامن ذوات اتصال جوهریه. اینا بس یه اجسامی هستن دارای اتصال جوهری، یعنی همون جسمون ذو ابعاد ثلاثه. تتعلق منها الاجسام المحسوسه، از این اجسام چی به وجود این اجسام محسوسه؟ اینا هر جزئی هر اتمی جسمون، حالا از مجموع اینا اون جسم محسوس به وجود اومده. فالذی یثبته هذا القول، اون چیزی که این قول ثابت میکنه، انها هنا اجسام اولیه، ما یه اجسام اولیه داریم، هی مباد و هذه الاجسام المعنا مبادی این اجزاء محسوسه هستن. خب اون وقت عرضم به خدمت شما دیگه گفتم دیگه که حالا اون جسم محسوس دیگه باید ببینیم واقعا یک چیز مرکب حقیقی، اتم ها ترکیب یافتن با هم، ترکیب حقیقی و جسم مرکبی داریم، یا نه ترکیب اعتباری که جسم مرکب نداریم. خب ولی میگه این حرفای من فیلسوفر هیچ کدوم رو باطل نمی کنه، شما برید فیزیک بخونید و اینا، بعد بگه این چه حرفای فیلسوفا میدارن، میگن مرکب از حیولا و ماده. نه، جسم مرکب از حیولا و ماده نیست، جسم مرکب من اجزایی به نام اتم. الان میگه نه، من بحثم میبرم رو همون اتم، میگم همون اتم، من برهان برات میارم که همون اتم که جسمون همون مرکبون من هیولا و صورت، برهان من تو همون پیاده میشه. اگر اون اتم جوهران زو ابعاد ثلاثه که ما گفتیم هست، پس همون چی هست؟ مرکب از ماده و هیولا. علا ان هذا القول
اشکال دومیه،
علا اشکال است که توضیحات ببینیم چی. علا ان هذا القول لا یتبین بهی نفی الهیولا و ابطا، بله لا یتبین بهی نفی الهیولا ولا و ابطال و ترکب الجسم منها و من صورت جسمیه. علاوه بر این که این قول، یعنی میخواد بگید شما به تمام جسم معرفی به ما نکردی، این قول لا بیان نمیشه با اون، روشن نمیشه با این قول نفی حیولا و باطل کردن مرکب بودن جسم از حیولا و از صورت جسمیه، اینا رو باطل نکردی، چون حرف شما با اینا منافاتی نداره که، حرف اون حیولا و صورت جسمی رو همون جزء هم قابل پیاده شدنه. و سیعتی اثباتها فی الفصل تالی، اثبات این حیولا تو فصل تالی میاد که اگه حیولا رو ثابت کردی صورت هم باید چی؟ ثابت کنی، حیولا که بدون صورت نمیشه. فیعولو اما ببینید فیعولو، اگر حیولا ثابت شد بر میگردد به چی؟ الى اثبات صورت الجسمیت للاجسام الاولیه، اثبات حیولا به این بر میگرده که ثابت میشود صورت جسمیه ای که جسمیه برای چی؟ برای همون اجسام اولی، همون ریز ریزا، همون اتما، میگه اینا مرکب من حیولا و صورت، چون حیولا این قوه محض، قوه محض بدون صورت کنه، اگر گفتید ما یک جوهری داریم قابلیت محض، این یعنی یک صورت هم باید داشته باشه فعلیت او رو بده. التی هی مباد و حاضر اجسام محسوسه، اون اجسام اولیه ای که مبادی این اجسام محسوسه هست، و الیها تنتهی به تجزئه، و این اجسام محسوسه به اون اجسام اولیه با تجزیه عرضم به خدمت شما چی میشه؟ منتهی میشه. خب این قول چهارم هم بخونیم تا برسیم به حرف افلاطون. و اما قول رابع المنسوب الی شهرستانی، قول چهارم که منسوب به شهرستانی است، اون چی بود؟ هو کون الجسم متصلا واحدا، این جسم گفت متصل واحده، این هم کما فی الحس، یعنی جسم همونطور که من حس میکنم در واقع هم همونه. یقبل القسمت الى اجزاء متناهیه، این قبول قسمت میکند تا کجا؟ تا یه اجزاء متناهیه، تا یه جایی میتونه تقسیم بکنی، بعد دیگه قابل تقسیم نیست، یعنی تا بی نهایت قابل تقسیمشون نمیدونه. بله
تقسیم خارج،
حالا شما توجیه اگر واقعا اینجوری گفت باشه، ولی علامه فقیه ان لازمه وقوف القسمت العقلیه، لازمه حرف شهرستانی چیه؟ اینه که قسمت عقلیه رو متوقف کرده. اینو خلاصه اشکال اساسی چیه به حرف ایشون؟ ما میگیم چیزی که امتداد است تا بی نهایت قابل انقسام است، اول خارجی، بعد وهمی، بعد عقلی. شما چرا آمدید متوقف کرده تقسیمو؟ و هو ضروری البطلان. معنای حرف شما چیه؟ اینه که شما در تقسیم بندیمون میرسیم به لا امتداد. چون اگر میگید من تقسیم کردم، باز شما سوال میگید من تقسیم کردم دیگه قابل تقسیم نمیشه. اینها قابل تقسیم نمیشه، این اجزایی که الان شما تقسیم کردید اینها امتداد دارن یا ندارن؟ اگر بگید امتداد ندارن یعنی چی؟ یعنی این امتداد از لا امتداد به وجود اومد، این درست نیست. و اگر بگید امتداد دارن یعنی قابل تقسیم هستن. پس این نمیتونید این حرف رو بزنید و باید بگید انقسام تا بی نهایت هست. کما اینکه این اشکالم هست که اینجا مطرح نکرده، شما به چه بر چه اساس میگید که در واقع هم جسم همینیست که ما حس میکنیم؟ لعل اینکه اضافه ادامه بعدن علامه میگه لعل اینکه حواس ما خطا بکنه، یعنی اینی که من دارم اتصالی که من حس میکنم چی باشه؟ این درست نباشه. چطور من تو هواپیما هستم از اون بالا میبینم که این خونه ها مثل قطی کبریته، میدونم که اینجا داره میدونی میبینم، ولی این خطای دیده، خونه مثل قطی کبریت نیست، آدم ها مثل مرچه نیستن. خب لعل اینجا همون خطای حس باشه. شما به چه اساسی دلیلی برهانی نیوردی؟ لذا این رو هم علامه نمیپذیرد. که حالا نمیپذیرد حداقل دیگه باید انسان فیلسوف سکوت بکنه. اگه خطای حس رو قبول داشته باشد فیلسوف، میگه واقعا نمیدونم آیا جسم همینه یا همین نیست، وای اصل موضوع هایی از فیزیک و اینها بگیره ببینه چیه.
قول همین بپسن
بله؟
قول ابتدایی یعنی چیزی که در بس به نظرم به ذهن مرسه همین قولش هستن.
یعنی اگر ما بگیم همین حرف شهرستانی رو بزنیم ولی اون لازمه که علامه گفت رو نپسند، یعنی با علامه
کدوم لازمه رو
گفت؟ لازمه ان توقوف نسبت عقلیه، بگم نسبت عقلیه هم باشه.
خب اگه اون میگم دیگه اون دیگه اشکال حرفتون اشکال فلسفی نداره. خب ولی اون وقت سوال اینه که آی شما باید یا مبناتون این باشه که حواس خطا نمی کنن، یا بالاخره برای ما اثبات بکنید اگه قبول دارید که حواس خطا می کنن، بگید چرا اینجاست، به چه دلیل اینجا حواس ما خطا نمی کنن. اعظم
بقید دلیل نداره.
این بعدن علامه این رو خواهند فرمود که اینجا خلاصه
دلیل تجربی می خواهد
همون دلیل تجربی دیگه. خب الان میگن ما زیر میکروسکوپ زیر تلسکوپ چیز گذاشتیم دیگه، زیر میکروسکوپ ها و اینها گذاشتیم، دیدیم که اینا با هم پیوسته نیستن. من ندیدم دیگه، بریم تو آزمایشگاه ها ببینیم چه جوریه. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.